خصوص د روان خبرونه هم دلته پاتې رسو تر راتلونکي یو ساعت پرې زموږ له همکاران سره اوسئ.
با سلام و روز بخیر، ساعت 9 است و با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در تقریبا یک ساعت دیگری که با ما هستید از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. بیش از 230 نفر از شدت برفباری و برفکوچ در افغانستان کشته شدند. بیشترین آسیب را ولایت پنجشیر دیده است. در همین برنامه از مسئولان امور میپرسیم که برای کمک رسانی به آسیب دیده ها چه کردند. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این برنامه برمیگردم، اما حالا سرویس خبری این ساعت. سرخط چند خبر. ارقام تلفات برفباری و برفکوچ های اخیر در ولایات مختلف افغانستان رو به افزایش است. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 29 شورشی در جریان چندین عملیات خبر می‌دهد. و فعالان در سوریه می‌گویند تیارهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا موازی شورشیان گروه دولت اسلامی را در شمال شرق سوریه هدف قرار دادند. تفصیل خبرها. ارقام تلفات برفباری و برفکوچ‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان رو به افزایش است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، در رادیو آزادی گفت بیشترین تلفات به ولایت پنجشیر وارد شده و بیش از 165 تن در این ولایت جان دادند. به گفته آقای سیاس، شمار مجموعی تلفات در ولایت‌های مختلف به 233 نفر رسیده است. و افزود که روند کمک رسانی به مناطق آسیب دیده به ویژه ولایت پنجشیر ادامه دارد.
یک نفر موارد فیزیکی کردی هزاری و یک نفر اوبی نقدی با تمام ولایات انتقال شده بود. مبلغ 100 میلیون افغانی پول مقدار از طریق کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث با تمام ولایات انتقال شده.
باشنده های ولایت پنجشیر میگویند که در چند دهه گذشته چنین برفباری را تجربه نکرده بودند. سالنگ، بغلان، بدخشان، پروان و بامیان هم در نتیجه این برفباری ها آسیب دیده و تلفات را متحمل شدند. در این باره تا لحظات بعد به تفصیل به شما خواهیم گفت. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 29 شورشی در جریان چندین عملیات خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، عملیات‌ها در ولایت‌های کابل، سرپل، قندهار، زابل، اروزگان، هرات، فرا و هلمند صورت گرفته و در آن نیروهای اردو و امنیت ملی نیز همکاری کردند. در خبرنامه همچنان آمده است که 16 شورشی در این عملیات زخمی و 3 تن دیگرشان 16 شورشی در این عملیات کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت داخله میگوید عملیات به هدف پاکسازی برخی مناطق از وجود شورشیان و برقراری بهتر امنیت در همین چند ولایت راه‌اندازی شده بود. رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه روی مبارزه مشترک با تروریسم با هم گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی پس از آن که یک شهروند ترکیه در نتیجه حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل کشته شد، با رجب طیب اردوغان صحبت تلفنی کرد و به خاطر این رویداد با وی تسلیت داد. آقای غنی به همتای ترکش گفت که تهدیدها برای افغانستان و منطقه تغییر کرده است و جهت جلوگیری از آن به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز است. رئیس جمهور ترکیه هم گفته که حملات و تهدیدها نه تنها مبارزه آنها را در برابر تروریسم کاهش نمی‌دهد، بلکه این مبارزه را بیشتر تقویت می‌کند. رجب طیب اردوغان همچنان اطمینان داده که همکاری‌های ترکیه در بخش‌های امنیتی و اقتصادی با افغانستان گسترده خواهد بود. ادامه خبرها. لوی درستیز اردوی پاکستان به هند هشدار داده که از تحرکات در خط مرزی دو کشور جلوگیری کند. جنرال راحیل شریف در دیدار روز پنجشنبه‌اش با شماری از نیروهای پاکستانی در نزدیک مرز با هند گفت که کشورش به هر گونه تخطی پاسخ خواهد داد. وی هند را متهم کرد که چندین بار آتش بس را نقض کرده و این کار پاکستان را مبارزه‌اش با تروریسم و این کار پاکستان را در مبارزه‌اش با تروریسم گیج می‌سازد. این اظهارات لویدرستیز اردوی پاکستان در حال صورت می‌گیرد که قرار است سوبرامنیم جی شنکر، وزیر خارجه هند، هفته آینده از پاکستان دیدن کند. هند و پاکستان که رقیبان دیرینه در منطقه اند، پس از استقلال از بریتانیا در سال 1947 میلادی 3 بار با هم جنگیدند. فعالان در سوریه میگویند تیارهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا موازی شورشیان گروه دولت اسلامی را در شمال شرق سوریه هدف قرار دادند. در این مناطق در جریان هفته در جریان همین هفته بیش از 220 تن از مسیحیان توسط گروه دولت اسلامی گروگان گرفته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا دیروز از حملات تازه آمریکا بر این مواضعه شورشیان خبر داد. در میان رئیس اتحادیه کارگران سوریه میگوید بسیاری از ربوده شدگان به منطقه الشدادی برده شدند. وی در صحبت با مرکز خبری رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست برای دفاع از محلات تاریخی و زندگی مردم با آنها کمک کند. به اساس یک خبر دیگر، گروه دولت اسلامی یک ویدیوی تازه را نشر کرده که در آن تخریب محلات تاریخی در شمال عراق نشان داده می شود. در این ویدیوی 5 دقیقه‌ای که روز پنجشنبه نشر شد، گروهی از مردان سیاه‌پوش نشان داده می شود که با چکش‌های بزرگ مجسمه‌ها در یک موزیم قدیمی شهر موصل را تخریب می کنند. گفته می شود یکی از شورشیان گروه دولت اسلامی مجسمه یک گاو بالدار را که متعلق به قرن 7 پیش از میلاد است تخریب می کند. این گروه از ماه جون پارسال کنترل شهر موصل را در دست دارد. شورشان گروه دولت اسلامی چندین زیارت و محلات مذهبی شیعیان را نیز در عراق تخریب کردند. و شرکت گازپروم روسیه میگوید میخواهد تا روی برخی تغییرات در توافقنامه فعلی گاز با اوکراین گفتگو کند، اما گازپروم هشدار داده که وقت برای اوکراین در حال سپری شدن است تا برای انتقال گاز در آینده درخواست کند. سرگی کوپریانوف سخنگوی شرکت گازپروم روز پنجشنبه گفت که این شرکت حاضر است تا مصرف گاز مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را از صرفیه گاز کیف بیرون کند.
ми будем действовать согласно контракту.
او می گوید ما بر اساس قرارداد ادامه خواهیم داد. اگر پول به وقتش نرسد، انتقال گاز صورت نخواهد گرفت. پیش از این شرکت نفت و گاز اوکراین گفته بود شرکت گازپروم تمامی گاز را که اوکراین پولش را پرداخته بود به این کشور انتقال نداده است. اتحادیه اروپا برای میانجیگری در این مورد گفته که دیدار وزیران انرژی اوکراین و روسیه را به تاریخ 2 مارس در بروکسل تنظیم کرده است. شنونده ای رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و این هم فهرست داشته های این برنامه. بیش از 230 نفر از شدت برفباری و برفکوج در افغانستان کشته شدند. بیشترین آسیب را ولایت پنشیر دیده.
این یک قدر سنگین بود که ما 60 ساله 61 ساله آورم شدیم تا والی تو برف ندیدیم. هر کدام ما 4-5-6 دفعه بمبار پاک کردیم.
در همین برنامه از مسئولان امور میپرسیم که برای کمک رسانی به آسیب دیده ها چه کردند؟ در یک گزارش دیگر تاثیرگذاری مردان مسلح غیر مسئول بالای زندگی مردم عادی را بررسی خواهیم کرد. در رویدادهای جهان خواهید شنید که نظامیان اوکراین اسلحه سنگین را از خط مقدم جنگ با جدای طلبان دور می کنند. و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را داریم. شنونده رادیو آزادی است. ساعت 9:08 به وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم و عرض سلام دارم. همچنان همکارم سعید قادر به شما سلام می‌رساند. شماره تلفات برفباری و برفکوچ‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان به بیش از 230 نفر رسیده است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت بیشترین تلفات به ولایت پنشیر وارد شده و بیش از 160 نفر در این ولایت جان دادند. پیش از این معاون ولایت پنشیر گفته بود که 187 نفر در نتیجه برفباری و برفکوچ‌ها در پنشیر قربانی شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
برف همه جا را در پنشیر پوشانده و فاجعه آفریده است. در چند دهه گذشته چنین برفباری در این ولایت سابقا نداشته و این گونه تلفات را هم شاهد نبوده است. قریه های مختلف در 5 ولسوالی زیر برف شدند و برف کوچ ها صدها قربانی و بیخانه برجا گذاشتند. ارقام رسمی تلفات در مناطق مختلف کشور از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان تا حالا 233 تن اعلان شده است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره بر رادیو آزادی گفت تلفات در جریان چندین هفته در نتیجه برفباری و برفکوچ به مردم وارد شده است.
با اثر ریزش برفی سنگین و بارندگی های زیاد در اکثر ولایات افغانستان تلفات و خسارات وارد شده، به خصوص در ولایت پنشیر که به اساس 165 5 نفر جنبان شده از دوست بودن و تعداد خانوان تخلیص کبک.
آقای سیاس همچنان میگوید که کمک رسانی برای آسیب دیده های برف کوچای اخیر در ولایت پنجشیر و سایر مناطق ادامه دارد. با گفته او 100 میلیون افغانی پس از برف کوچای اخیر از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی به ولایت های مختلف فرستاده شده تا با آسیب دیده ها کمک شود. خداداد باشنده ولسوالی عبدالله خیل ولایت پنجشیر است و میگوید در تمام عمرش چنین برفباری شدید را ندیده بود.
این یک قدر سنگین بود که ما 60 سال 61 سال آورم شدیم تا والی تو برف ندیدیم. هر کدام ما 4-5-6 دفعه بمبار پاک کردیم.
محمد علم و عبدالهادی دو باشنده ولسوالی خنج پنجشیر هستند. آنها هم میگویند ده‌ها خانه در زیر برف ماندند. با گفته این دو تن تلفات شاید بیشتر از چیزی باشد که گفته می شود.
15 نفر شهید، 2 نفرشان نگه جان به سلامت بردن، نگه وطندارای خودم و کزم محل که بودن رفتن یارا پایین کدن.
بچه خاله ما یک تو بود دیگه، نگه اینم از اثر ایدمیدم کو بودن برف اومده یارا گرفته برف بود.
در پنجشیر مراسم به خاک سپاری دست جمعی شمار از قربانیان برفکوچ ها روز پنجشنبه صورت گرفت. در این میان عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنجشیر میگوید تلفات در 5 ولسوالی به مردم وارد شده. آقای بخشی بر رادیو زادی گفت ده ها تن تو هنوز در زیر برف ماندند.
5 ولسوالی ما به شمول مرکز بیشتر تلفات داشتیم که ولسوالی پاریان تقریبا در حدود 280 تا 90 نفر تلفات داریم. ولسوالی سیاوان هم به ترتیب و ولسوالی دره هم.
سالنگ، بغلان، بدخشان، پروان و بامیان هم در نتیجه این برفباری ها آسیب دیده و ده ها تن در برفکوچ ها جان دادند. یکی از آن موارد قربانی شدن 24 تن در ولایت بدخشان است. از جانب دیگر شاهراه سالنگ در حال حاضر برای ترافیک بسته است و مقامات میگویند برف به حد در شاهراه وجود دارد که یک هفته وقت میگیرد تا پاکاری شود. در این فصل سال اکثرا از شدت برفباری ها در افغانستان کاسته می شود، اما این بار ولایت های شمالی و شمال شرقی در آخرین روزهای زمستان تلفات سنگین را شاهد بودند.
شنونده رادیو آزادی هستید. جاوید نعیمی در رابطه با تازه ترین ها در ولایت پنجشیر و دیگر ولایت های افغانستان گزارش می داد که از اثر برفباری ها و برف کوچ آسیب دیده اند. همچنان همکارم جاوید نعیمی در یک مصاحبه از مقامات مسئول از آقای محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان پرسیده است که در تلاش هایشان برای کمک رسانی به این افراد چه کرده اند.
روزی که گذشت واکشن با اثر ریزش برفی سنگین با اومدی های زیاد در اکثر اولایت افغانستان تلفات و خسارات وارد شدند، بخصوص در ولایت پنجشیر که به تاسف 165 نفر جنبان شده از دوست بودن و تعداد خانوان تخلیص کبک.
بله، و در مجموع در این مدت که برفباری ها و برفکوچ ها ادامه داشته ارقام تلفات به چند رسیده در ولایت های مختلف؟
در طول 2-8 روز و بیشتر که سپری شده تا با تلفات ایزانی با 133 نفر بسترین دوی تلفات
و از آمادگی برای کمک ها چی خبر؟ آیا رابندی ها باعث از این شده که کمک ها به مردم دیرتر برسه به آسیب دیده ها؟
اگر چی رابندی ها و روش برف تصیرات خاص کنه بشتر در های موافیلاتی نسبت شده در این چند رو، اما خوش وقت بودن خبر از این که فصل مبلغی 100 میلیون افغانی پول مقدار از طریق کمیته یاری دولتی مبارزه با حوادث تمام ولایت خواست تا در صورت ضرورت از این پول مشکل حوادثی را مسئول کنه کمیته های اضطرار ولایتی.
و در مجموع بر مناطق دورافتاده ولایت پنجشیر جناب سیاس که خیلی از مرکز هم دور هستند، راههایشان هم بند است، به او جاها چی رقم کمک ها صورت میگیره؟ یعنی شما از طریق هوا کمک ها را میرسانید برای نیازمندا؟
قبل از اینکه ما همراه هم که در اول عرض کردیم به سطح ولایات یک دفر مواد توجه شده بود تا جمعیت رو به پنشر بر چافت فاقر اینا مراجعی بیشتر خوبی داشتن کنیت اشتراد ولایاتی پنشر و شما به جمعه نفتیم که در اول کنیتا تیز نفت کنیتی دولتی مورده با حوالی کسی نظر جناب دکتران دکتر عبدالله اونا هم با ساحه رفتن از دوزید حادیثه را دیدن
شنونده رادیو آزادی هستید. گفتگوی بود با محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، که برای رادیو آزادی گفت بیشترین تلفات با ولایت پنشیر وارد شده و بیش از 165 نفر در این ولایت جان دادند. در قام تلفات برفباری و برفکوچهای اخیر در ولایت مختلف افغانستان رو به افزایش است. بیشترین آسیب را ولایت پنشیر دیده. آقای سیاس میگوید شمار مجموعی تلفات در ولایت‌های مختلف افغانستان به 233 نفر رسیده است. وای افزوده که روند کمک رسانی به مناطق آسیب دیده و ویژه ولایت پنشیر ادامه دارد. باشنده های ولایت پنشیر هم به رادیو آزادی گفتند که در چند دهه گذشته چنین برفباری را تجربه نکرده بودند. سالنگ، بغلان، بدخشان، پروان و بامیان هم در نتیجه این برفباری ها آسیب دیده و تلفات را متحمل شدند. شاهراه سالنگ هم از چند روز بدین سو مسدود هست و مسافرین این شاهراه با مشکلات روبرو هستند. حنیف، باشنده ولایت کندوز، به رادیو آزادی اس ام اس فرستاده و می نویسه که از 5 شب بدین سو در مسیر سالنگ بند مانده و رستوران ها قیمت غذا را از 150 افغانی به 200 افغانی بالا بردوند و حتی هتل ها جای ندارند. هوا هم خیلی سرد است. در این حال پیش از پیش مقامات مسئول گفته بودند که در سالنگ، در هر دو طرف تونل سالنگ و در هر دو طرف مناطقی که برف کوچ در آنها سرازیر شده، مناطق و کلینیک هایی را ایجاد کردند که مردم می توانند در این مناطق برند و پناه ببرند و اونجا باشند تا زمانی که راه باز میشم. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش هم در ولایت‌های شمال افغانستان وضعیت را از نزدیک دنبال میکنه و تلاش میکنیم که اون را هم در یک تماس تلفنی با خود داشته باشیم و جزئیات تازه را در رابطه با تلاش‌های امداد رسانی با آسیب دیده‌ها در این مناطق، مخصوصا در ولایت پنشیر، تازه ترین خبرها را از وای بپرسیم. اما تا به حال و دلیل مشکلات تکنیکی که در خطهای تلفن وجود داره موفق نشدیم. در جریان همین برنامه تلاش خواهیم کرد که همکار ما را از ولایت پنشیر با خود در تماس تلفنی داشته باشیم و جزئیات را از وای بپرسیم. رادیو آزادی را همراهی کنید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
خب، رابطه تلفنی ما با احمد حنایش، خبرنگار ما در ولایت‌های شمال افغانستان برقرار شد و حنایش هم تازه‌ترین ها را در رابطه با امداد رسانی ها و آسیب دیده ها از برف کوچ و برفباری ها در ولایت پنشیر با ما داره. همین الان در تماس تلفنی هم احمد حنایش با ما است. حنایش، با عرض سلام و صبح بخیر. خبرهای تازه در رابطه با امداد رسانی ها به ولایت پنشیر و دیگر نقاط آسیب دیده در شمال کابل چه هست؟
بله، صدای شما را درست ندارم همکار عزیز.
احمد حنایش، اگر صدای ما را درست میشنوی، سوالی بود که تازه ترین ها در رابطه با امداد رسانی ها به مناطق آسیب دیده مخصوصا به ولایت پنشیر چی هست؟ با معذرت شنونده عزیز که تماس تلفنی ما با احمد حنایش همکار ما قطع شد. به هر حال علت اصلی هم مشکلات تکنیکی در خطوط تلفن هست. کوشش میکنیم در جریان برنامه دوباره با حنایش در تماس شویم و خبرهای تازه را از محل و از جایی که این حوادث رخ داده از خود احمد حنایش بپرسیم و بشنویم. رادیو آزادی را همراهی کنید. و اما حالا به گزارش های دیگر. به ولایت هرات سر میزنیم. مسئولان ریاست پوهنتون هرات میگویند که نخستین امتحان ورودی به دوره ماستری را در این ولایت برگزار کرده اند. آنان میگویند بیش از 60 نفر از داوطلبان به خاطر راهیابی به این دوره وارد امتحان شدند، اما ریاست پوهنتون این ولایت تنها میتواند 19 نفر از این افراد را در سال آینده جذب کند. شاپور ساور و جزئیات بیشتر.
نخستین دوره ماستری در پانزه ادبیات پانتون هرات آغاز شده است. اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات میگوید قرار است در سالهای نچندان دور مقطع ماستری در رشته‌های دیگر تحصیلی در این ولایت آغاز گردد.
در پانزه ادبیات دپارتمنت دری ما شاهد بودیم که مقطع ماستری افتتاح شد و تعدادی از عزیزان ما امروز در آزمون شرکت کردند که در این آزمون میرن به طرف مقطع تحصیلات ماستری در پانتون هرات.
دکتر احمد قنی خسروی معاون امور محصلان پانتون هرات میگوید بیش از 60 تن از داوطلبان دوره ماستری در امتحان ورودی شرکت کرده ولی ریاست پانتون این ولایت قادر است تا 19 تن از این افراد را جذب کند. آقای خسروی میگوید اشتراک کنندگان امتحان ورودی به دوره ماستری را فارغان پانزده های ادبیات، تعلیم و تربیه و ژورنالیسم تشکیل دادند، اما 6 تن از استادان پانزده های ادبیات و تعلیم و تربیه پانتون هرات بدون امتحان می توانند به این دوره دو ساله راه یابند. آقای خسروی همچنان گفت که هر کدام از افراد راه یافته به مقطع ماستری مکلف خواهند بود تا در بدل هر سمستر تحصیلی 25,000 افغانی پرداخت کنند.
از این جمله ما 19 نفر را انتخاب میکنیم به خاطر اینکه تعداد سیتای ما 25 سیت هست و 6 سیت ما برای استادا در نظر گرفتیم که 3 نفر مروت و فاکولته ادبیات و 3 نفر از استادای فاکولته تعلیم و تربیت و 19 نفر از این جمع 60 نفره یا 58 نفره ان شاء الله انتخاب خواهند شد.
شماری از داوطلبان این امتحان آغاز دوره ماستری در پانتون دولتی هرات را گامی برای بلند بردن ظرفیت‌های علمی در هرات توصیف کرده ابراز امیدواری می‌کنند که این روند بتواند زمینه را به دیگر رشته‌های تحصیلی در هرات هموار سازد.
یکی از راه‌ها و سهولت‌هایی هست که برای دانشجویان و جوانان ما ایجاد شده تا بتوانند برای ظرفیت‌سازی و بلند بردن سویه علمی خود تلاش کنند.
پانتون هرات این قدم را برای بار اول گذاشت و ان شاءالله که اهداف بسیار مستحکمی باشه برای دوره‌های عالی‌تر و بالاتر. فکر می‌کنم که نیاز بسیار مبرم بود و پانتون هرات نقش خود در این راستا بسیار اساسی ایفا کرد.
با این حال مسئولان ریاست پانتون هرات اطمینان میدن که در سالهای آینده دوره ماستری در رشته های زراعت، اقتصاد و حقوق در این ولایت آغاز خواهد شد. این مسئولان تاکید میورزن که تا سال 2017 میلادی تمامی استادان پانتون هرات دارای تحصیلات ماستری و دکترا خواهند شد. زمینه ماستری در حال در پانتون دولتی هرات آماده شده است که در حال حاضر شمار از متقاضیان در هرات به خاطر بلند بردن ظرفیت تحصیلیشان به کشورهای ایران، پاکستان و یا هم هندوستان می روند. قرار است تا کمتر از 5 سال آینده دورای آموزش مقطع دکترا نیز در پانتون هرات آغاز گردد. حالا مسئولان پانتون دولتی هرات می گویند هم‌اکنون بسیاری از استادان پانتون هرات به شمار از کشورهای جان مصروف فراگیری آموزش در دورای ماستری و دکتراند و با آغاز این دوره ها در هرات پانتون این ولایت خود کفا خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و حالا برمیگردیم به ولایت های شمال کابل، جایی که برف کوچ و ریزش شدید برف تلفات را سبب شده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد همایش حالا در تماس تلفنی با ما از محل است و جزئیات را در رابطه با امداد رسانی ها از وی میپرسیم. همایش سلام، تلاش های کمک رسانی برای افراد آسیب دیده در پنجشیر و دیگر مناطق اطراف به کجا رسیده؟
فقط معلومات تازه که در این مورد حال امرای ما شریک ساختن مقامات ولایت پنجشیر فقط همین است که از کابل، از نهادهای مرکزی که مسئولیت کمک رسانی دارن و هلیکوپترها هم هماهنگ شده در مناطق پریان که جایی که بیشتر راه قطن بنده است و احتمال تلف شدن کسایی که زنده هم ماندن وجود داره، از طریق هوا مواد غذایی پرتاب میکنن و باقی رسیدنشان و اوساحک مریضا و کسایی که زخمی هستن و انتقال بدن بسیار دشوار شده. در این حال به مورد 13 زخمی تازه که شدیدا زخمی هستن و ضرورت به کمک دارن که انتقال شوند، گفتن که همین هلیکوپترها ممکن است زیاد موثر واقع شوند و اینا را انتقال بدن برای مداوا که دچار مشکل شدیدی دیگه هستن.
خیلی کوتاه هنایش اگر برای ما بگویی که دقیقا کدام مناطق و ولسوالی ها و قریه ها آسیب بیشتر دیدن؟
بیشترین صدمه را در دره عبدالوخیل از ولسوالی حسه دوم صدمه شدید دیده که در حدود نزدیک به 40 نفر تلف شده و ایران در ولسوالی پریان در مناطق مختلف ولسوالی پریان و یک منطقه به نام تل که حدود 60 خانواده کاملا در زیر خانه هایشان برف از سرشان عبور کرده و زیر انبارای برف شدن همشون تلف شدن. بیشترین تلفات در این دو ولسوالی است.
با تشکر احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، در ولایت های شمال افغانستان از تازه ترین خبرها در ولایت پنجشیر گزارش میداد، جایی که ریزش شدید برف و همچنان برف کوچه ها به گفته مسئولان امور حدود 160 کشته به جا گذاشته است. اما یک شنونده رادیو آزادی به رادیو آزادی اس ام اس فرستاده، حسیب الله حسام از ولایت پنجشیر، و می نویسه که تلفات در پنجشیر به 210 نفر رسیده است، اما این رقم تا به حال از سوی مقام های رسمی تایید نشده. چشم برای اس ام اس های شما هم هستیم، اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام گفتنیتون را اس ام اس کنین به ما میرسن، مخصوصا اگر در مناطق آسیب دیده هستین برای ما اس ام اس بفرستین و بگوین که وضعیتتان چگونه هست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در شماری از ولایات کشور سبب شده است تا وضعیت حقوق بشری در این کشور آسیب ببیند. سخنگوی این کمیسیون دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در خشونت‌ها علیه زنان و کودکان نیز دخیلند و حکومت باید برای جلوگیری از فعالیت آنان اقدام جدی کند. اما پاسخ حکومت در این باره چیست؟ جاوید حسن‌زاده در گزارش همین مسئله را بررسی کرده.
با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان برای جلوگیری از فعالیت‌های افراد مسلح غیرمسئول ظرف چند سال گذشته در کشور، مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گویند وجود این افراد وضعیت حقوق بشری را در افغانستان به شدت صدمه زده است. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید افراد مسلح غیرمسئول بیشتر در ولایات شمالی و شمال شرقی فعالیت داشته و در کنار اذیت و آزار مردم دست به خشونت‌ها علیه زنان و اطفال نیز می‌زنند. آقای بیدار به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن ابراز نگرانی از فعالیت گروه‌های مسلح غیرمسئول در برخی مناطق کشور، خواهان اقدامات جدی حکومت برای جلوگیری از فعالیت آنان شد.
موجودیت افراد مسلح غیرمسئول وضعیت ناسالمی برای حقوق بشر ایجاد کرده. حکومت جدید باید که افراد مسلح غیرمسئول خلع سلاح بکنند.
آقای بیدار به برخی از قضای خشونت در ولایت پروان و بغلان که توسط افراد مسلح غیر مسئول انجام شده اشاره کرده و اقدامات گذشته حکومت برای جلوگیری از فعالیت‌های افراد مسلح غیر مسئول را ضعیف می‌خواند. ولایت کندوز، تخار، بغلان و شماری از ولایت دیگر شمال از مناطق خوانده می‌شود که اخیراً نفوذ این افراد در آن بیشتر دیده شده است. کریم الله، باشنده قریه چارتوت ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز، نیز از این مسئله شکایت میکند.
فکر کمندان در قریه دیگه سر مردم ظلم میکنه، سر مردم سلا اولا میکنه، سیش مردم بزور پیسه را میگه، دایدی دی پنجاه نفر یا زیادتر لیکن مسئله داره.
اما گفته می شود این مشکل در ولایت شرقی نیز وجود داشته و برخی افراد با استفاده از سلاح و قدرت مردم را تهدید می کنند. یکی از باشندگان قریه کندی ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار که از گرفتن نامش خودداری کرد، مشکلات به وجود آمده از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول را بر رادیو آزادی اینگونه بیان کرد.
تقریبا 3.5-4 خانه است. از کسی یک جریب، از کسی دو جریب، از کسی نیم جریب. ای تو از یک جره که گرفته که او را مپروشه سر دگه مردم. بعد دگه سر یک ماه دو ماه پس دگه جمعه آیا. کلی زور واقعی.
مشکل موجودیت افراد مسلح غیر مسئول مسئله تازه ای نیست، بلکه این مشکل از چندین سال به این طرف در بسیاری از مناطق افغانستان وجود داشته است. قرار گزارش ها افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از سلاح دستداشتهایشان تلاش کردند تا مردم را مورد آزار و اذیت قرار داده، دست به غارت اموال و کشتن آنها زده و در برخی موارد حتی بالای زنان و اطفال نیز تجاوز کردند. گزارش های هم وجود دارند که این افراد بیشتر در مناطقی که کنترل دولت در آن وجود ندارد به گونه آزاد فعالیت می کنند. وزارت داخلی افغانستان تا حال چندین بار از تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت این افراد خبر داده، اما گزارش ها از ولایت می رسانند که این مشکل هنوز هم کاملا حل نگردیده است. این وزارت چند ماه قبل از راه اندازی کمپاین وسیع به هدف جلوگیری از فعالیت این افراد در برخی ولایات به شمول پروان خبر داد. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را در برخی ولایات افغانستان تایید می کند، اما می گوید تلاش ها برای حل این مشکل هنوز هم ادامه دارد.
روزانه حالا هم در هر گوشه و کنار افغانستان که برای ما طریق دستگاه های کشفی ما گزارش میرسه، ما در شناسایی و دستگیری ها میبینی کسایی که اسلحه غیر قانونی دارند و همچنان مردم که تماسایی که می داشته باشند، ما در جمعاری از این با
گفته وی تا حال هزارها میل سلاح از نزدین افراد جمع‌آوری شده است و این برنامه ادامه دارد. این در حالی است که برخی از باشندگان ولایت پران اقدامات وزارت داخله را در خصوص حل این مشکل کافی نخوانده و میگویند افراد مسلح غیر مسئول هنوز هم در مناطقشان فعالیت دارند. تحلیلگران امنیتی افغان میگویند برنامه دایاک در افغانستان جدی گرفته نشد و همین مسئله سبب شده است تا این گروه ها به فعالیت هایشان در افغانستان ادامه بدهند. هایگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان:
همی دایاک هم به سست پیش میره، اما همی گروه ها یک دم تلاشی شوه، اینا باید جدی بگیره، عملیات بکنه سرش تا که همی رقم جدی گرفته نشوه. این ناممکن است که به می رقم به می پروگرامی سلا جمع آوری شوه.
این کارشناسان همچنان میگویند بیشتر این گروه ها از سوی افراد قدرتمند در حکومت مورد حمایت قرار می گیرند و این افراد نیز باید شناسایی شوند. موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول در کنار مخالفین مسلح با یک دردسر بزرگ برای مردم و حکومت افغانستان مبدل شده است. باشندگان مناطقی که از سوی این گروه ها مورد آزار و اذیت قرار دارند از حکومت می خواهند تا در قسمت جلوگیری از فعالیت این گروه ها به گونه جدی اقدام کند. در غیر آن زندگی برایشان به شکل روزافزون دشوارتر خواهد شد.
سرخط خبرها در نیمه ساعت. اردوی اوکراین میگوید بیرون کردن اسلحه سنگین را از خطوط جبهات با جدایی طلبان طرفدار روسیه آغاز کرده است. شمار تلفات برفباری و برفکوچها در ولایت‌های مختلف افغانستان به بیش از 230 نفر رسیده است. رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه روی مبارزه مشترک با تروریسم با هم گفتگو کردند. لوید رستیز اردوی پاکستان و هند هشدار داده که از تحریک در خط مرزی دو کشور جلوگیری کند. فعالان در سوریه میگویند تیاره‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا موازی شورشیان گروه دولت اسلامی را در شمال شرق سوریه هدف قرار دادند. و شرکت گازپروم روسیه گفته که می‌خواهد تا روی برخی تغییرات در توافقنامه فعلی گاز با اوکراین گفتگو کند. اردوی اوکراین میگوید بیرون کردن اسلحه سنگین را از خطوط جبهات با جدایی طلبان طرفدار روسیه آغاز کرده است. از این اقدام در حال خبر داده شده که برای دومین شبانه روز از تلفات در نتیجه جنگ میان دو طرف گزارش در دست نیست. به دلیل تراکم گزارش ها نمیتوانیم گزارش مفصل این رویداد را پخش بکنیم، اما در برنامه های بعدی رادیو آزادی و همچنان روی صفحه اینترنت ما این گزارش را خوانده و شنیده میتوانید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم درامه یک قریه و هزار صدا را داریم، به دنبال آن هم بحث مستقیم یا زنده ای خواهیم داشت در رابطه با موضوع اصلی همین درامه، که شما هم میتوانید با ما در تماس شوید و در این بحث سهم بگیرید. حالا هم درامه یک قریه و هزار صدا را با هم میشنویم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. اگر می خواهید نظریات خیش را در مورد برنامه با ما شریک سازید، به شماره تماس 0796 061-061 زنگ بزنید و پیام صوتی تان را بگذارید. این شماره در اخیر برنامه باز هم تکرار می شود. شنونده های عزیز، در برنامه قبلی شنیدید که شفیقه امرای پسر خود اسلم گپ خواستگاری دختر آشم خان را در میان گذاشت، ولی اسلم سخت مخالفت نشان داد. حال بیاین بشنویم که دلاور خان بالای کی قهر است؟
یارا دلاور، خانه تا باد بسیار نان مزه‌دار بود. ضرور نبود که قم مصرف کنی آدم. این لاندی پلاو، این کوفته، امو یک شوروای تند و تیز میکدی درست بود دگه.
نوشی جان تاشم خان، به طور میمانو هنوز هم یه چیز کم است. تو بگم این گوشت بگی سفیری زیاد است. امسال دو گوسفند خوب چاقه به خاطر لاندی کدن حلال کدم. بگی
شکر. نه دیگه نمیشه، حالا هم نان زیاد خوردم. ما خوب فشار خون بلند دارم، بسیار گوشت نمکی و چرب است، با ما خوب نیست.
خوخی این ماست بگی بسیار ماست خوب و شیرین است. این بگی
نشنیدی که میگن اگر نان از دیگه راست شکم خو از خود ماست. دیگه بس است، زیاد خوردم، دیگه ده شکمم بیگ لقمن هنم جای نمانده.
نوشی جان تاشم خور. خب ما سیر نکدیم. اسلام بیا اینجا که پر که بچه. نمیفهم که بچه کجا رفت.
دلاور خان یک سوال داشتم.
یک سوال نه، صد سوال کاشم خور.
بچهت معلوم نمیشه، دیگه وقت آخوکت میمانا زیاد تو بالا میشد.
ولی چی بگویم، امیان همیجه بود خان آمد. یه اصلاً چرا در یه اتاق آمد؟ خوب بارش گفتم هم که یه دار پیش آشم خان بیا.
تو هم عجب آدم هستی دلاور خان، پیش رویت کاسه دوغ ماندگیست هنوز هم منتظر هستی.
نفهمیدم آشم خان.
تو همی گلاس دوغ عبته نان چرب بود، سر نان چرب دوغ فایده داره.
اینه بگی خوب دوغ تازه است.
فهمیدم که تازه است.
نوشی جان
شکر الحمدلله.
کدام گلاس دیگه میخوری؟
نه خیر ببینی بخی بس است. مام دیگه میرم دلاور خان.
بیشی هاشم خان، چرا تو عجله داری؟
والا کت یک تاجر واده دار استم، باید پیشش برم. بخاطر گلی روی خودت آمدم دلاور خان، اگر نه خو این میمونیت ضرور نبود.
بیشی هاشم خان، اصلا مال چای هم میاره.
دلاور خان، ای اصلا بچه ایت سونه تو نرفته، بسیار شرمندوگ بچه هست.
یک کم شرمندوگ بچه خواه هست.
خو خدا برد بانش، ببخشی که دسترخان آوار است و ما میرم.
خدا ببخشید.
بس دعا میکنیم، آمین.
اصلا خویش نامد، ما کتش میفهمم.
خدا در روزید برکت پرت دلاور خان.
آمین، آمین.
ما دگه رفتم، خداحافظ.
با من خدا، با من خوش آمدی.
اوف، این گلاله چرا قدیر کرد؟ اونه، شکر خدا کامد. باش که داری پشتی نیالا بچم. پیشته، برو گمشوبان ما را. خوب است، اگه نیالا برگ نداره، خوب هم چسبیده. کسی مره نمی بینه. ای گلاله، ای طرف بیبی. چرا صدای مره می شنوه؟ گلاله،
کسی؟
اسلام هستم.
وی اسلام، دلستر خانیم کشیدی؟
چرا روی تپت میکنی؟ این طرف نیالا را بیبی.
اسلام اینجا چی میکنی؟ اگه کسی ببینه؟
نمیبینه، یک دو دقیقه کوزه در زمین بان، ایتو که کسی فکر کنه که مانده شدی و دمت میگیری.
خوی قسم پت شدن تو مرا خوشم نمیه، اگه بیادرم مرا ببینه مرا خود کشت.
هیچ کس حق کشتن تو را نداره. گوش که گلاله، دیروز از خانیتون یک کت میمان برآمد، اونا کی بودن؟
تو در کجا بودی که میمانای ما را دیدی؟
تو زود جواب بده گلاله.
فامیل مامایم بود، خواستگاری ما آمده بودن.
تو چی میگی گلاله؟
راست میگم، یک دو دفعه دیگه هم آمده بودن، خودی روز باز آمدن.
فکرت باشه که تو قبول نکنی، فامیلتان چی گفتن؟
مادرم گفت که ما یک دفعه بین خود مشوره کنیم.
او گلاله، ای چی حال است؟ امی گپ خدا خانه مام است، توی تکو که...
وی خدا جان، تباه شدیم، اون خدا دادی طرف میایه، فکر میکنم که ما را دید.
برو کوزی تا بگی و برو. نه ترس، ما میخواییم که نکاح شرعی کنیم، وقت خود خطیر نمی کنیم.
خو تو هم از اینجا برو.
من مادر و پدر من با خواستگاری روان میکنم.
اوی خدا، چطور کنم؟ تو پرده ما کو.
یارا چقدر قیمتی شده، هیچ چیز خریده نمیشه. یکی خدا می زمستانه کتی قدر سردی و گلالاش بخیر تیر کنه دیگه. او اصلا نیست؟ والا خودش هست. اینجا چی میکنه این بچه؟ باش سرش صدا کنم. نی آرن میکنم، شاید بشنوه. اونو برو، خوب شد که مرا دید. زوزود او بچه، یک در قدمانی تا زوزود بگی.
خوی سید پدر، اینم یایم.
سلام علیکم پدر.
و علیکم سلام.
اوه پدر، چرا خودت پیش سردار رفتی؟ برا میگفتی اولسوالی رفته بودی؟
اولسوالی ربا نسلم، این ربا که در پیش خانه احمدشان چی میکنی؟
ایج اما تو در خانه دلم تنگ شده بود، یک چکر بیرون برآمدم.
او بچه چکری، در چکر زدن خود تیار هستی؟ مگه میره نمیفهمی که باید یک دفعه پیش میمانا بیایی و مانده نباشی کنی کتشان؟
پدر خوب
چا باش دیگه، گپ نزن، مغز من خراب نساز. دور شو که حالی تو را خیده زمین لیش کرده بودم.
خدا اگه پدرم بفهمه که به خاطر دیدن گلاله در پشت و دیوال منتظر بودم چی خواهد شد؟
چی کتی خود غم پم میکنی او بچه؟ جواب ما بتی، حال از خاطر تو شده قریب گوه کتی موتر زده بودم.
چی بگویم پدر، ایت گپ نیست.
بی بی اصلا در این روزا خوب معلوم نمیشی، بی جای بی جای نگرد. جوان بچه هستی، نمی نیزدیکا بخیر پایت بند میکنیم.
پدر خوب من نمیخوایم که نامزاد جوان.
چرا؟ از دختر هاشم خان کده کدام دختر خوب پیدا کده میتونی؟ نام خوب داره، مردم با عزت هستن، پیسه دار هستن، اقناز نکو دیگه بچه، فهمیدی؟
خب پدر ما خو
بس بس، گپ زدن زیاد خوشم نمیاد، بیا زوام زیاد مانده استم. از موتر پایین شو، دیگه گپا رو باز در خانه میزنیم. این سودا رو بگی کته دو بچه.
خوش ایست پدر.
نمیفهمم کی بچه چرا دشمن جان ما شده.
اینا خوب شد که نان گرم ده گیدم آمد.
نی بچه نان خشک نخو، از چاش نان مانده، کمی صبر کن تا نور مانده مانه گرم میشه.
تا که ده گرم میشه من یک دو لقمه نان خشک میخورم مادر.
خوب بچیم شکمه تا ده نان خشک سیر نکنی.
نه سیر نمیکنم مادر، خوازودیه که دیگه یک لقمه گوشت خوبه ته، اگه بوی گوشت لانی بسیار خوشم آمد.
راز گفتن که هر کس گوشت خوش داره، خوب پیشک زیادتر. کم صبر کو بچه.
صبر نمیشه مادر، زیاد گشنستم.
بچه ام خود خو نیستی، کلان بچه هستی. سبا عروسیت هم خواد شد، پدرت که تاشم خان از خاطر دخترش گپ زده.
مادر باز گپ های نامزاتی را یاد کردیم.
بچه ام تو را چی شده، چرا قبول نمی کنی؟
مادر قار نشو، ما مقی گپ زده ندارم یا نه؟
آه عقل داری، گپ بزن. خو امروز پدرت به خاطر تو هاشم خانه میمان کده بود، باز تو هم به قصد از خانه برآمدی و یک دفعه دو اتاق نرفتی، پدرت بسیار سرت قار است.
آه مادر درا پدر ما دیدم یک جای آمدیم، حال فکر میکنم که وضو میکنه، خو من از قصد پیش هاشم خانه نرفتم. مادر یکی خلاص میگم، من دختر هاشم خانه نمیگیرم.
چرا بچه ام، او را چی شده؟ کل مردم میگه که یک دختر مقبول و با حیاست.
او دختر خوب ما میگیرین، وقتی که مرا خوشم نبیم من مردم چی کنم؟
حال خوب پدرت که تو مردم گپم زده، نه که تو کس دیگر دوست داری.
آه یکی هست اگه مادر.
وی خاک در سرم شد، پدرت چی خود گفت؟ او کی هست؟ دختر کیست؟
شنوندههای عزیز رادیو آزادی، در برنامه بس در مورد موضوع دراما با من آرزو قیاسی خوش آمدین. امید که جمعه خوبی را آغاز کرده باشین. در دراما شنیدین که دلاور قصد دارد تا خلاف قانون و شریعت پسرش نامزاد کنه و حق انتخاب از پسرش سلب کنه. دوستای شنونده، قانون با عنوان یک سلسله قواعد، مقررات و احکامی که به خاطر تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی افراد جامعه وضع میشه، از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت، آزادی، ثبات و نظم در جامعه است. افراد جامعه تنها زمانی میتونن طعم آزادی و خوشبختی پایدار بچشن و از امنیت و آسایش برخوردار شوند که از قانون آگاهی داشته باشند و او را سرمشق رفتارهای فردی و اجتماعی خود قرار بدهند. در برنامه امروز این موضوع را که آگاهی از قانون در بهتر ساختن زندگی ما چی کمک کرده میتونه به بس میگیریم. در این بس جناب سمر سیرت، کارشناس مسائل حقوقی را با خود داریم. شنوندگان عزیزی که در رابطه با موضوع ما سوال داشته باشند میتونن به شماره تماس 0799 203 540 و 0700 822 2755 با ما به تماس شوند. در بخش تکنیک همکارم رامین کاکر مرا همراهی میکنه. آقای سیرت به برنامه خوش آمدین.
تشکر از جان.
میشه در نخست یک تعریف کوتاهی از قانون به شما داشته باشین؟
بله، نخست از همه سلام به شما و همکاران شما و شنوندگان عزیز. مرجون قانون عبارت میگه از آن اصول، قواعد و مقرراتی است که از طرف طبقه حاکم وضع میشود و علیه همه یکسان قابل تطبیق است. از این معلوم میشه که قانون در مقابل قانون هم با یک کشور یا از یک جامعه یکسان است، علیه همشون باید یکسان تطبیق شود و قانون است که ما را همراهی میکنه، قانون است که ما شما را به اصطلاح هم رایی میکنه به این موردی که چطور بتانیم روابط زندگی خود برقرار بسازیم در جامعه با ادبای دیگر جامعه. این قانون است که ما شما راهنمایی میکنه.
نقش عمده قانون در جامعه چی است؟
بله، ببینین، قانون قبلا ما در صحبت ها در مجالس گفتیم که قانون چشم جامعه است. او جامعه ای که قانون نداره، او جامعه ای که قانون در او رعایت نمیشه، حتمیش که جامعه با یک طرفی میره که طرفی خرابی و طرفی موضوعات بسیار مشکلات و دیگه و دیگه. نقش قانون در جامعه از بسیار نقشای مهم و ارزیده ای است که قانون باید در یک جامعه باشه و باید او تعقیب شوه و از او باید ادبای جامعه استفاده بکند. بدون قانون بودن جامعه امکان وجود امکان از نیست، امکان وجودی از نیست. ببخشین، حتما است که باید یک جامعه دارای قانون باشه و قانون باید در جامعه تطبیق شه.
قاری صاحب پشتون با ما روی خط هستن، بعد از دیر وقت فکر کنم تماس گرفتن. قاری صاحب خوش آمدین به برنامه.
بله غیاشی خورتات سلام و نورانی کنسات در زادی راژیو تولو کارکون قبلی دو کتا استاد صدرانه میلمت سلام و نورانی کن سیرت سایتا دیرش موضوع متاکره در خدایم خلاف موضوع گانه که موافق والا رامیشا در همیه بانی و نظر ورکم یعنی دلاور خواشم خان تا میمانی وکرم ملمیسیا وکرم و مقصد دا پارا از ما پا نظر فکر نکوم چه دلاور و دا مقصد بای سرشی ولی اسلام زان تا مینه لری او خپل مینه غالی بله نو کپاو نو کورا سوساسو موضوع ته زما اساس دنیل مسه پښتنه دا چې بله په الهی قانون کې خو نه روشي صدا حق دی چې ارڅوک په خپل خوښه یعنی خپل نه خپل د نفس اختیار لري او شذ خپل د نفس اختیار لري او هغه حسابونه چې به له خوښي تدقیقي او یا پردم د کورنۍ په خوښه باندې تدقیقي هغه ډیر نه ډیر نه ور او عواقب هم په بر کې لري. نو زما سره مې المسو پښتنه دا چې موږ افغانستان خلک چې په ریواجاتو کې باندې او د انانات او کلتور او دود او دستور موږ لرو، یعنی د افغانستان ډیر خلک په دښتو کې اوسېږي، څنګه کېدلی شي چې د قانون یا د الهي قانون د الهي قانون آگاهي خو باید علما ورکړي، په دې کې علما مقصر دي، د دې نورو قوانینو آگاهي څنګه و دې خلکو ته ورکول شي، د چا په واسطه باید ورکول شي؟
گرفتیم سوال تنه، تشکر میکنیم.
قاری صاحب
پشتون
سلامای ما را بپذیرن. ما فکر میکنم که نظرات بسیار خوب و عالی داشته بقیه شریعت اسلامی. آمدیم راجع به این که چه قسم قانون تطبیق، قانون که باید تطبیق بکنه، که در مورد باید کار بکنه، واضح که از وظایف و مکلفت های دولت است. این که دولت چه قسم میتونه موارد بیشتر ما برجدارم در مجالس بیشتر خود ما با دوستای موضوعات شریک کردیم که او رادیو و تلویزیون و اخبار و جریده ای که نشر و پخش میشه در یک قلمرو یک دولت باید یک اسی خاصی را داشته باشیم برای قوانین. این درست است که ناخبری از قانون میگه عذر پنداشته نمیشه، مگر مشروط بر این که قانون برای اشخاصی ما رسانده باشیم که اونا بتانن از قانون استفاده بکنن. دولت نقش مهم دهی داره، خصوصا میدیا بسیار، وزارت اطلاعات و کلتور دی نقش مهمی داره که چه قسم میتونیم ما با قانون به فهم مردم برسانیم و مردم آگاهی بتیم در این مورد که باید قانون اینا بشناسن و تطبیق بکنن. در اگر احیانا و از عدم تطبیق قانون از عواقبشان باید اینا آگاه شوند. اگر احیانا ما قانون نقض میکنیم چه عواقب داریم، کدام مجازات برای ما متوجه میشه. این دیگه از یکی از وظایف دولت است، دولتی کار باید بکنه.
خب در کنار دولت بزرگان قوم ملای ماما و ای کسا هم نقش داشته میتونه
کاملا همت با در قدم نخست گفتم دولت مکلفیت دولت است که مردم رو بفهمانه و در تطبیقش با خود هر شخصش مسئولیت داره، هر شخص جامعه مسئولیت داره، خصوصا و اشخاصی که در جامعه که شما گفتین علمای یک منطقه ملای مامای خطیبای مسجد مویسفیدان قوم اینا باید بفهم با قانون و توضیح بیتن برای جامعه و برای فامیل و برای دیگه و دیگه خود که اونا بفهمن که چه قسم قانون تدبیر شکا بیدن رول مهم داره.
خب اگر بیایم روی این سوال که اطاعت و پیروی از قانون چی کمک در بهتر ساختن زندگی افراد جامعه میسازه؟
ببینین یک سوال بسیار مهمی است که پیروی و اطاعت از قانون موارد بیشتر مزایای بیشتری در یک جامعه داره. در قدم نخست از امو مسئولیتی که متوجه میشه در عدم موجودیت در عدم تطبیق عدم رعایت قانون از او یک آدم خلاص میشه. مثلا قانون ما در یک مورد پیش بینی میکنه اگر این عمل یک کسی انجام داد این شخص با 5 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا میشه. 5 سال یک کسی از مابس در مابس زندگی میکنه، 5 سال از اقارب خود، از فامیل خود، از خانم خود، از پسر خود، از بچه خود، از برادر خود دور میباشن. یک مجازات است، یک جزاست. یکی قانون رعایت میکنن بسیار بارامی زندگی خواهد کردن در یک جامعه و حقشان است در یک جامعه بود و باش. از اینا اگر تا قانون واقعا رعایت بکنه ما فکر میکنیم که از این مسئولیت های دولت و از این مجازات و از جزا و از جزای نقدی و از ایگپا همش خلاص میباشه. بسیار معلوم است و بسیار عام است این مورد.
این که گفته شده که عدم آگاهی از قانون عذر پنداشته نمیشه، میشه در مورد ازی وضاحت بدین که
ولی یک ماده قانون است غالبا ماده پنجم قانون جزاست اگر غلط نکرده باشم یا نزدیکه زمین میگن خبری از قانون عذر پنداشته نمیشه. به این مورد است که اگر کسی یک عمل جرمی را انجام میده که او را قانون منع کرده باشه که را باید انجام نتن و یک شخص را انجام میده و وقتی دولت او را دستگیر میکنه و باز میگن که ما ناخبر بودیم از این مورد، این ناخبر بودن از این عذر از این نیست، حتما ای قابل مجازات است. باید با قانون خود بفهمانه که قانون کدام موارد را گفته که ای جرم است، کدام موارد جرم نیست. ای را باید بشناسه. اگر احیانا یک عمل جرمی را انجام میده به این مانه که ای جرم نیست و باز میگه که ما نخبر بودم از اینکه ای جرم بود، ای عذر از پنداخت قابل پذیرش نیست برای دولت، برای مقامات مربوطه. باید از قانون آگاهی داشته باشن اشخاص عادی.
قسمی که در دراما شنیدیم ای که دلاور خان میخواست که کسی را که خودش میخواید مورد پسندش است با او دوستی کنه و دلیلش ای است که او جانب مقابل پیسه دار است و این حق را پسرش نمیده. چون این جوانای بسیار است در چنین اتفاقاتی در کشور ما همه روزه اتفاق شاید بفته. خب این جوانا و این مردم چطور آگاهی حاصل کنند از حق و حقوقشان؟ یعنی در قانون به اینا حق و حقوق انتخاب همسر هم داده شده یا خیر؟
میبینین در قدم نخست از قانون وضعی اگر ما بگذاریم، قانون اول ما شما که از شریعت اسلامی است، در شریعت اسلامی مورد واضح شده با وجود از اینکه در قوانین ما، در قانون مدنی افغانستان، در قوانین دیگر افغانستان موضوع پیش بینی شده، شریعت اسلامی موضوع رو پیش بینی میکنه که یک دختر و یک پسر باید به دل خود انتخاب همسر خود بکنه. حتی امام اعظم صاحب میگه که یک شخص اگر یک شخص میخواد که برای خود یک دختر بگیره، میگه رویش باید ببینه با خاطر مقبولیش و دست و پایش ببینه که مایوب نباشه. تا این اندازه پیغمبر علیه السلام برای صحابه حکم کرده که برین برای خودتون خود خطبه بکنین، خودتون برای خود خواستگاری برین، از دختر خواهش کنین که شما را خوش داره نداره، بگیرین نبگیرین، یعنی خود از اینا باید اقدام بکنه. کدام مشکلی خاصی نداریم ما در شریعت اسلامی دیگه بارید.
تو خیصب از زابل روی خط است، از اونم شاییم. بله
وعلیکم سلام، بخیر.
تشکر. تو خیصب خوش آمدین، بفرمایین.
محترم نلمان زخنی در پختانه رسیده ایمان در اساسی قانون پا حق معلومات ارتی پا اساسی قانون که در سلیکل سویدی آغا وایی اسلام ماده در کچور وایی در افغانستان طول وګړي یو شان حق لري، یعنی فضا او نار یو شان حق لري، او حال دا ده چې د فضا او د نارینه په حقوقو کې په شریعت کې ډېر فرق شته، او لکه څنګه چې یوې ښځې ته مطلب یو زوج روا ده او نارینه ته څلور ښځې روا دي، او په شاهدي او په نورو حقوقو میراث په دغه ټول کې پر کومه سره لري او بل پښتنه ولې دغه خداد سترنګ په اساسي قانون کې مطلب دا معلومات تک نه ست په شریعت کې شی سپور کې په قانون کې رواجی او په هغه کې حدیث یا آیات نوی نازل شوی هغه مسائل ټول شریعت اخی له محترم مېلمانه د خندات ستنه ده کړه دغه وفارو په حق له جواب راکې ډېر مننه
تشکر
او تو حساب ته سلامونه سلام برای تو حساب میگیم درست است که ماده 22 قانون اساسی میگه که در پیشگاه قانون ادبای افغانستان هم از زن و مرد یکسان است این مورد بسیار واضح است مگر در مقابل قانون این مورد نداره خدا نخواسته که ما بگیم که یک پسر یک اندازه میراث میگیره با ما اندازه خانم هم میگیره مثلا ما بگیم که یک پسر میتونه یک مرد میتونه که 4 تا زن بگیره خانم هم باید 4 تا شوهر بگیره ای به این مانا نیست ای به این مانا است او امتیازاتی را که قانون وضعی افغانستان برای یک مرد پیش بینی کرده برای خانم هم پیش بینی کرده مثلا ما میگیم یک مرد مرتکب جرم میشه مرتکب جرم میشه که حدود قصاص درش تطبیق نمیشه با 5 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شما باید خانم هم اگه مرتکب جرم سرقت میشه و حدود قصاص درش تطبیق نمیشه اینا هم باید 5 سال حبس تنفیذی محکوم شوه بدون از شرایطی که قانون پیش بینی کرده یعنی گفتن که در مقابل قانون زن و مرد یکسان است نه در مقابل ازی که خدا اون موارد را گفته که او را باید خانم هم یکسان به مو شکل که مرد به مو شکل زن هم است این مورد پیش بینی نکرده قانون صرف در مقابل قوانین وضعی افغانستان که مرد و زن یکسان است به این منظور است که اینا باید از او امتیاز و امتیازات قانون برخوردار باشن که مردا یا اشخاصی که مرد هستن برخوردار میشن باید خانم هم از او امتیازات قانون برخوردار باشن مثلا قانون پیش بینی میکنه که مرد خود انتخاب بکنه و رای بده خانم هم حق داره که خود کاندید بکنه و رای بده یک حقش هست قانون پیش بینی در این مورد یکسان است در مورد میراث و در مورد دیگر که شرط پیش بینی که در مورد نگفته قانون
خب سیره صاحب تنها مردم عام به این مشکل رو نیستن که از قانون آگاهی ندارن بلکه بیشتر مجری های قانون هم هستن که از قانون به شکل کامل آگاهی نداره ده این خصوص چی گفتنی دارین شما؟
ببینین آگاهی از قانون ما قبلا گفتم که عضو پنداشته نشه این برای همه مردم افغانستان است این ماده قانون تطبیقش سر تمام ادبای افغانستان و اشخاصی که در قلمرو افغانستان زندگی میکنه سرشان خصوصا افغان ها که طبیعت افغانستان را دارن این مورد ضرور نیست که یک خبر نیست و اگر دیگه این عمل انجام نبیته ولو هر کس که مرتکب جرم شوه به خاطر این ماده 22 قانون اساسی میگه که هم ادبای افغانستان در مقابل قانون یکسان است ولو هر کس یک کراچیوان باشه یک دریور تاکسی باشه یک معین وزارت باشه خودی وزیر باشه رئیس جمهور باشه وقتی که مرتکب یک عمل جرمی میشه اونا کاملا قانون سرش تطبیق میشه
بازم شنونده ای روی خط داریم بله قطع شد شنونده عزیز شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو آزادی 0796-061-061 شما میتونید نظریات و پیشنهادتان در مورد موضوعات و خود درامه به ما به گونه صوتی بفرستین همچنین مشترکین افغان بی سی میتونن به شماره تماس 818 نیز با ما پیام بفرستن خب بازم برمیگردیم سیرت به سوالات ما در قانون اساسی چی وظایف مشخص و مسئولیت های برای افراد جامعه در نظر گرفته شده
ببینین خود فصل 2 قانون اساسی تحت عنوان حقوق و وجایب یک طبیع افغانستان پیش بینی کرده اینا میتونن که او از او امتیازاتی را که قانون پیش بینی کرده اینا کاملا استفاده بکنن مثلا گفتن که آزادی حق طبیعی انسان است یک انسان میتونه آزاد زندگی بکنه بدون از او مواردی را که قانون منع کرده اگر از او سرحد و از او مرز و دل میکنه باز قانون برش مسئولیت متوجه میشه اگر نه قانون تمام موارد را پیش بینی کرده که باید این مورد یک شخص من حیث ادبای افغانستان میتونه زندگی بکنه، این امتیاز داره. مثلا میتونه خود کاندید بکنه، میتونن در طبیعت در داخل افغانستان زندگی بکنن، میتونن در داخل افغانستان از یک جای به دیگه سفر بکنن. از تمام اون امتیازاتی که قانون پیش بینی کرده اینا میتونن کاملا استفاده بکنن، کوم مشکل خاصی نیست این مورد.
گفتم میشه در برنامه آگاهی دهی به هدف آشنایی مردم به قانون از سوی برخی مؤسسات خیریه و دولت روی دست گرفته شده، اما نتونسته که مؤثر واقع شوه. علت ازی در چی است؟
اینا ما فکر میکنم موارد را که همیشه پروژه‌ای که تطبیق میشه در این مورد، اونا یک مشکلی که ما داریم یک مرضی کلانی در افغانستان می فسادی داری که است به شکل درست یک پروژه تطبیق نمیشه. صرف یک پروپوزل درست میشه که میگن برای این قدر مردم ما، او اشخاصی که فهم و درک قانون دارن اونا باید دعوت شون، بر اونا باید قانون توضیح شون به لهجه عادی. ما الفاظ حقوقی و قانونی داریم که خود یک حقوقدان شاید نبفهمه، او شخصی که بسیار از چه قسم بفهمه، باید به لهجه عادی، به لهجه عموم منطقی که زندگی میکنن برزونا ما قانون باید برسانیم. از نگاه رسانه ها، از نگاه تریننگ ها، از نگاه سیمینار ها شاید مشکل نباشه در این مورد، مگر اینکه نمیشه درست تطبیق نمیشه اون پروژه ای که هدف پروژه است به اون شکل پروژه درست تطبیق نمیشه.
تشکر. وقت بس ما در اینجا به پایان میرسه. تشکر از شنونده عزیز که تا اکنون با ما بودن و سپاس از شما آقای سمر سیرت که به سوالات ما و شما